با شما درباره طرح استیجار عمومی مسکن صحبت میکنیم. شما هم کنار ما باشین، همچنان فرصت دارین که نظرتون رو به ما بگین و بفرمایید که برای اینکه طرح استیجار عمومی مسکن واقعا به نتیجه برسه و اجاره ها رو کنترل بکنه، بهترین روش روش اجرا کدوم روشه. فرصت دارین تا حوالی 8 صبح که نظرتون رو بدین به 2265252525 زنگ بزنین، به 3036-37 هم پیامک بدین و کنار ما بمونین. این برنامه، یعنی برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد، بخش های متنوع زیادی داره. لطفاً کنار ما باشید. یکی از شنوندگانمون راهدار هستن، پیامک فرستادن. آقا غلام عباسی نوشتن که ما راهدارام داریم برنامه شما رو گوش میدیم، کارمون سخته، متشکرم که از ما یاد میکنیم. بله، ما همیشه قدردان زحمات شما هستیم و صمیمانه ترین خدا قوتامون رو تقدیم میکنیم به راهدارانی که راه مسافران رو، مسافران عزیز رو هموار میکنن، سفرشون رو ایمن میکنن و خیال ما رو راحت میکنن. نفیزه خانوم هم کنار ما هستن، از تجربه کسب و کارشون گفتن و برامون نوشتن که تجربه نشون داده که از این شاخه به اون شاخه پریدن و کارای زیادی رو شروع کردن و کارای کمی رو پایان دادن باعث میشه که بیشتر از این که باعث موفقیت بشه، باعث سردرگمی و گیجی و خلاصه سرگیجه کاری آدم ها بشه. من توصیه میکنم به شما که متمرکز باشین، هدفمند باشین و با برنامه باشین. خیلی خوبه که تجربه کاریتون رو با ما به اشتراک میگذارین. ممنونم که اگه جایی رو اشتباه رفتین کمک میکنین که آدم ها اون مسیر اشتباه رو نرن و متشکرم از شما نفیسه خانم عزیز که این پیامک رو برای ما فرستادین. صبحتون بخیر باشه. ساعت 7:32 دقیقه است. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد. میخواییم بریم به سراغ بخش گفتگوی روز خبری و گفتگوی رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند بکنم. کنار ما باشین با برنامه سکه صبح رادیو اقتصاد. یه خبری منتشر شده درباره راه اندازی صندوق‌های ارزی متصل به کالا. راجع به همین خبر میخوام گفتگو بکنم با آقای محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت بر بازار بورس‌های کالای سازمان بورس اوراق بهادار. جناب آقای عالمی سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش اومدید.
سلام، صبح بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، متشکرم که دعوت برنامه سکه صبح پذیرفتین و با ما و شنوندگان عزیز همراه هستین. درباره خبری که منتشر شده بود با هم دیگه گفتگو می‌کنیم، راه اندازی صندوق‌های ارزی متصل به کالا، و اگر موافق باشین با هدف اصلی شروع بکنیم که هدف اصلی از راه اندازی صندوق‌های ارزی متصل به کالا چیه و چه مشکلی رو در بازار سرمایه یا کالا حل میکنه.
عرض شود که در طی ماه‌های گذشته در جهت توسعه ابزارهای مالی و همچنین تأمین مالی، طرح‌های مختلفی در حوزه بورس‌های کالایی در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت.
بله،
یکی از اون طرح‌ها انتشار اوراق سلف استاندارد کالایی با امکان تسویه ارزی هست.
درسته.
تو این مدل عملاً تولید کننده اقدام به پیش فروش کالای صادراتی خودش به صورت ارزی می‌کنه.
بله.
در سررسید در واقع اوراق، عملاً دارندگان اوراق امکان تحویل کالا رو به صورت فیزیکی دارن.
بله.
یا اینکه این کالا رو با اجازه خودشون توسط اون تولید کننده صادر بشه و معادل ارزی اون کالا رو در واقع به سرمایه گذاران برگشت در واقع داده میشه.
درسته.
یا به یه شکلی هم امکان تسویه اون با گواهی سپرده طلا معادل اون در واقع مبلغ ارزی برای دارندگان اوراق در واقع وجود داره.
درسته.
بعض صندوق های ارزی هم اولا خودتون میدونید دیگه، صندوق ها عملا بازوی اجرایی ابزارهای مالی به حساب میاد. در واقع فنده های ارضی هم در جهت توسعه و در واقع راه اندازی این ابزار و سایر ابزارهای ارضی که در واقع ابزارهای تامین مالی که ارضی که ممکنه در واقع پیشنهاد بشه،
بله،
این مطرح شد و مهمترین کارکرد اون هم میتونه نقشه‌بندی این اوراق باشه و تسهیل در نقل و انتقال ارز در واقع ارزهایی که
درسته
در دست مردم هست در واقع مجاری در واقع مجرای ورود و خروج این ارزها به این صندوق و این اوراق.
این در حقیقت میتونیم بگیم که این صندوق ها باعث ثبات بازار ارز و کالا میشن.
دقیقا، هم تولید کننده اون ارز مورد نیازی که داره رو دریافت میکنه و اون کالاهایی که یا ماشین‌آلاتی که مد نظرش وارد میکنه و هم اولا فروش از طریق این کار از طریق فروش کالا اتفاق میفته.
یعنی آقای عالمی نقششون بیشتر میشه در حوزه پوشش ریسک یا جذب سرمایه؟
هر دو.
بله.
هم میشه در واقع جذب سرمایه، جذب این عرفایی که در دست مردم هست.
بله.
به صورت راکت و این به چرخه تولید برگرده.
درسته.
و هم باعث میشه که از این ابزار به عنوان پوشش ریسک در واقع استفاده بشه.
درسته. میشه به هم بگین که به چه کالاهایی در اولویت اتصال به این صندوق ها قرار دارن و معیار انتخاب کالاها چیه؟
معیار این کالاها ما بیشتر رو کالاهای صادراتی.
بله.
حالا عملا یکی از کالاهایی که خیلی درخواست براش هست کالای مس هست.
درسته. و معیار انتخابش چیه فرمودین؟
همون کالای صادراتی باشه. آها. و اینکه این در واقع جذابیت سرمایه‌گذاری و عملا اون صادراتی هر دو تا رو در واقع داشته باشه.
درسته. این سری پرسش‌هایی که دوستان عزیزمون در قالب پیامک دارن ارسال میکنن نشون دهنده اینه که سرمایه گذاران خرد هم دوستان وارد بازار بشن. میخوام بپرسم از شما آقای عالمی که سرمایه گذاران خردمون چطور میتونن از این صندوق استفاده بکنن؟ آیا مزایای عملی برای مردم عادی وجود داره یا بیشتر برای فعالان بزرگ بازار طراحی شده؟
عملا این ابزار برای هر دو در واقع دسته بزرگان طراحی شده.
بله.
این صندوق عملا ماهیتش اینه که اون هدف جذب در واقع سرمایه خرد بر عهده داره.
بله.
و اون اوراق امکان در واقع جذب سرمایه های بزرگ و در واقع صادراتی رو هم در واقع براش امکان پذیر.
یعنی هر دو با هم میتونن.
بله بله.
استفاده بکنن. شفافیت و نظارت بر عمل کرده این صندوق ها چطور تنظیم میشه که حالا از سوء استفاده یا نوسانات غیر منطقیش جلوگیری بکنه؟
خب سازمان بورس و حالا خود شرکت بورس کالا همواره نظارت کاملی رو با دستورالعمل‌ها و اون ابزارهای نظارتی که داره.
یعنی نیاز به ابزار جدید نیست، همون عمل کرده قبلی کافیه.
بله با همون ابزارها امکان کنترل اینا
وجود داره. درسته. آقای عالمی این صندوق ها میتونه به جذب به سرمایه خارجی هم کمک بکنه؟ میتونه به افزایش اعتماد سرمایه گذاران بین المللی هم منتج بشه یا نه؟
بله. حالا یه اقدامی که هست اون سرمایه گذاران حتی میتونن تو هم میتونن به صورت مستقیم در اوراق سلف در واقع ارزی سرمایه گذاری کنن، هم از طریق صندوق های ارزی در واقع سرمایه هاشون رو به این ابزار وارد کنن.
درسته. درباره ارتباط این صندوق با بورس کالا هم هم میگین لطفا که چطور دقیقا چطور تعریف شده؟ آیا معاملات کالا مستقیما پشتوانه صندوق میشه یا روش دیگری انتخاب شده؟
هر شبت که این اوراق سلف که خب قاعدتا در بورس کالا بورس‌های کالایی اتفاق میفته.
بله.
این صندوق ها عملا مجرای عرض کردم مجرای ورود پول رو دارن، با ارزهایی که مردم دریافت میکنن به همون میزان اوراق سلف در واقع خریداری میکنن و از اون نوسانات اون کالا عملا تو NAV اون صندوق ها تاثیر گذاشته میشه و اون قیمت اون در واقع انرژیمون تغییر پیدا میکنه.
درسته. قطعا توی شروع هر اقدامی یک سری چالش هایی هم باش مواجه میشیم. به چالش هاش هم بپردازیم. این که چه چالش های اجرایی و قانونی پیش روی راه اندازی این صندوق ها وجود داره از دیدگاه شما و سازمان بورس چه برنامه برای رفعشون داره؟
حالا چالش که بحث یه سری هماهنگی هایی هستش که لازمه با در واقع همکاران محترم بانک مرکزی صورت بگیره در مورد در واقع هماهنگی هایی که باید وجود داشته باشه که این ابزار در واقع موفق تر بشه.
درسته. و در نهایت این که این صندوق ها تاثیر مستقیم خوبی بر تولید کنندگان داخلی هم دارن دیگه که نباید نگران حالا فشار بیشتر روی تولید کننده ها باشیم، درسته؟ یعنی باعث افزایش انگیزه تولید میشه که حالا بیشتر تولید بکنن، بهتر تولید بکنن و صادرات رو بیشتر بکنن.
این چون در واقع این صندوق دقیقا متصل به فروش کالا، هر اندازه که در واقع شما اون فروش کالا رو در واقع بخواید زیادتر کنید و این در پشتوانش فروش کالاست، یعنی این ابزار صرفا تامین مالی نیست، یعنی هم در نهایت در زمان تصویه امکان این وجود داره که در واقع تولید کننده هم کالا رو بتونه به متقاضیان واگذار کنه.
بله.
یا به جای اونها عملا صادرات انجام بده.
درست.
چون با فروش کالا هستش این تامین مالی همزمان با تولید اتفاق میفته در واقع.
درسته. و میتونیم بگیم که این صندوق ها میتونه جلوی نوسانات شدید ارز رو بگیره، درسته؟ یا اینکه نمیشه نظر داد رو جبش؟
در این مورد بالا نمیشه خیلی درسته. نظری داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای عالمی، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم که اتفاقات خوبی رقم بخوره، هم برای سرمایه گذاران، برای تولید کنندگان، برای همه مردم که به پیگیر این گونه خبرها هستن. خیلی متشکرم و باتون خدافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدیم با آقای محمد رضا عالمی، رئیس اداره نظارت و بازار بورس‌های کالایی سازمان بورس اوراق بهادار کشور. صبحتون بخیر. اینجا سکه صبح، سکه صبح، رادیو شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، 98 مگاهرتز.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. می ترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسید به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده ام تو به داد دلم برسی، چون پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی.
صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده سکه صبح هستین. امروز درباره یه طرح استیجار عمومی مسکن با هم دیگه صحبت میکنیم و پرسیدیم که به نظر شما برای این که طرح استیجار عمومی مسکن واقعا به نتیجه برسه و اجاره ها رو کنترل بکنه، به نظر شما بهترین روش اجرا کدومه؟ اینطور که ارزیابی نشون میده، با اجرای طرح استیجار عمومی وزارت راه و شهرسازی قصد داره دسترسی به مسکن برای زوجهای جوان و دهک‌های پایین درآمدی رو راحت‌تر بکنه و همزمان با جلب مشارکت بخش خصوصی فرایند بازآفرینی شهری و نوسازی بافتای فرسوده رو هم پیش ببره. اتفاق خوبیه به نظر من، اگر درست اجرا بشه کاربردیه. علی آقای فخری از تهران هم درباره موضوع برنامه گفتن مسکن استیجاری پایدار با ساخت و ساز نم ساخت و ساز صرف شکل نمیگیره، اجاره داری باید حرفه‌ای باشه، قراردادها بلند مدت باشه، اتصال مسکن به شغل رو ما باید شاهدش باشیم و حمل و نقل و خدمات شهری خوب هم به نظر من شرط موفقیت این طرحه. باید بدونیم که اگر میخواییم در طرح استیجار عمومی مسکن موفق بشیم، رمز موفقیت و مداخله قدرتمند شهرداری و تعاون‌های غیر انتفاعی با حمایت‌های مالی دولت. شما خیلی راجع به موضوع برنامه نظر دادین، خیلی خوبه که این موضوع مورد توجهتون واقع شده. سعیده خانم نوشتن به نظر من بهترین راه ترکیب همه روش هاست، یعنی دولت باید پای کار باشه، شهرداری ها هم باید باشن، بخش خصوصی هم وارد عمل بشه. بله، همونطور که گفتیم رمز موفقیت مداخله قدرتمند همه این عواردی که شما بهش اشاره کردین، هم شهرداری، هم تعاونی های غیر انتفاعی، هم حمایت های مالی دولت. اجازه بدید نظر کارشناسی برنامه رو هم در خصوص موضوع امروز جویا بشیم. قراره که از ابتدای برنامه که صحبت کردیم درباره طرح استیجار عمومی مسکن، اجازه بدید که گفتگوی پایانی رو هم من تقدیمتون بکنم با آقای پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. جمع‌بندی می‌کنیم صحبت‌های امروزمون رو در گفتگو با ایشون. جناب آقایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم سید علوی و شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای، اول برای شنوندهای ما توضیح میدین که هدف اصلی این طرح چی بوده و چه مشکلی رو در بازار اجاره میخواد حل بکنه؟ ما صحبت کردیم راجبش، این که حالا اجاره بها کمتر بشه، بتونن راحت تر در حقای پایین درآمدی خانه دار بشن. آیا همین هدفش یا اهداف دیگر رو هم دنبال میکنه؟
از خدمت شما، ما در بازار مسکن و بخصوص مسکن استیجاری با تقاضای میلیونی روبرو هستیم.
بله.
بازار بسیار گسترده است، متنوع، پیچیده است، یک تقاضای میلیونی هم در اون وجود داره و بخشی از این تقاضا توان اجاره واحد مسکونی رو هم ندارن، این تقاضای میلیونی. خب از سال 77 ما قانون استیجار رو داریم که باید به سمت ساخت مسکن استیجار عمومی حرکت میکردیم. سالی 10% از واحدهای تولیدی کشور، یعنی سالی ما حدود 300-400 هزار واحد رو حداقل میسازیم، تا 1,000,000 هم رفتیم.
بله.
باید سالی 10% به سمت ساخت مسکن استیجاری حرکت میکرد، ولی خب این کار متاسفانه صورت نگرفت. یعنی اگر ما از همون سال تا امروز این 10% رو میساختیم، الان چیز حدود 1,100,000 یا 1,200,000 واحد استیجار عمومی داشتیم. خب بخش بزرگی از تقاضای بازار مسکن استیجار ما میتونستیم پاسخ بدیم با کمترین قیمت ها. خانوارها با بیشترین دوره سکونت بتونن سکونت داشته باشن در این واحدها که در نهایت توانمند بشن خانوار.
بله.
بعد از این دوره 4-5 ساله که در این واحدها زندگی میکنه، بتونه در بازار آزاد مسکنشو بخره یا از پروژه های حمایتی مسکن بتونه راحت تر استفاده بکنه. اما خانواری که 80%، 90% یا 50-60% درآمدش رو صرف تأمین مسکن اجاری میکنه و در بازار نمیتونه، خب از حتی در واقع از پروژه های حمایتی مسکن هم دیگه استفاده بکنه، چه برسه اینکه در بازار آزاد بخواد مسکنش رو خریداری بکنه. بنابراین برای حمایت از اقتصاد خانوار، توانمندسازی خانوارها با تاکید بر زوجهای جوان، البته طوری که دولت امروز در دست داره، با تاکید بر زوجهای جوانه و در بلند مدت در راستای تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن استیجار، کنترل قیمت ها در بازار اجاره و پاسخ به تقاضای بخشی از اقشار جامعه که توانایی اجاره واحد مسکونی مناسب رو ندارن، در واقع این تر در دست اجراست.
درسته. جناب آقای، خیلی میپرسن که آیا مردم به اجاره داری دولتی یا مشارکتی اعتماد میکنن؟ میخوام از شما بپرسم که شما چه سازوکاری دارین برای جلب اعتماد و چه سازوکاری پیش بینی کردین؟
ببینید، این طرح حالا درست دولت تسهیلگری میکنه، اما اجاره داری دولتی هم در اون معنا نیست.
بله.
دولت واحدهای مسکونی رو به هر طریقی به دست میاره و این رو از طریق بخش خصوصی اجاره میده، یعنی کارگزاران بخش خصوصی اجاره میدن.
منتها
در چارچوب یک ضوابطی، یعنی مردم میرن در یک سامانه ثبت نام میکنن، کارگزاران در واقع واحدها رو اجاره میدن در یک چارچوبی، مثلا قیمت ها مشخصه، طول سکونت خانوار مشخصه، قوانین و مقررات مشخصه، یعنی جایی برای شک و تردید در این خصوص نیست. خب این طرح شما اینا قطعا در واقع اطلاع دارید که در
بله.
همه کشورهای دنیا پیشینه اصلا 100 ساله داره ساخته
بله.
مثلا استیجاری بومی در کشورهای غربی، کشورهای شرقی، یعنی کار کاملا تجربه شده ایه و ممکنه در کشور ما هم حالا سال اول سال دوم یک چالش هایی رو هم داشته باشه، اما خب قطعا از سعی شده از تجربه جهانی استفاده بشه، ظرفیت های داخلی کشور دیده بشه، تماما کار در چارچوب ضوابط و مقررات به بخش خصوصی سپرده بشه.
بله.
چه در حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن ساخت این واحدهای مسکونی، چون بخش از این واحدها مثلا توسط بخش خصوصی عرضه میشه، مشاورهایی که توسط وزارت راهش اساسی داده میشه.
خب یکی از چالش هم همینه جناب آقایی، این که فرمودین که بالا بحث اجاره داری دولتی نیست و به بخش خصوصی سپرده میشه، چطور میشه بخش خصوصی رو وارد ساخت مسکن اجاره کرد بدون اینکه اجاره ها آزاد بشه؟
ببینید، در واقع جا مشاورهایی دیده شده.
درسته.
در یکی از موادی که ما در 24 اردیبهشت امسال بسته مدیریت بازار اجاره مصوب ابلاغ شد، در واقع قبلا مصوب شد و ابلاغ شد، تو این بسته مادی داره تحت عنوان ماده 8.
بله.
به این شکل خلاصه شدنش اینه که وزارت راه و شهرسازی اراضی خودش رو در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی، نهادهای حمایتی و سایر بخش قرار میده که بر روی این اراضی واحدهای مسکونی ساخته بشه، که همه این واحدها یا بخش کسی از این واحدها تا در چارچوب اون ضوابط استیجارمومی عرضه بشه، یعنی زمین از وزارت راه و شهرسازی اینجا مشوق ایجاد شده برای بخش خصوصی یا بخش های انقلابی مثل کمیته امداد، نهادهای حمایتی مثل بهزیستی که بیان بر روی این اراضی که رایگان در اختیارشون قرار داده میشه واحدهای مسکونی رو بسازن، این واحدهای مسکونی رو به شکل استیجار عمومی عرضه بکنن برای شش درد پایین جامعه، زوجهای جوان با اولویت 3 درد. خب اراضی رایگان میسازن، واحدهای مسکونی رو عرضه میکنن، یعنی مشارکت دیده شده که مشارکتی در واقع ساخته بشه این واحدهای
مسکونی. و فرمودین که 6 دهک اول، چون ما اعلام میکردیم دهک 1 و 2،
ولی شما اولویت دهک 1 و 2 قطعا از بس به ترتیبه، ولی خب برای 6 دهک قانون
درسته. پس درسته. آقای میفهمید که پروژه مسکن اجاره‌ای باید حالا در چه مکان‌هایی ساخته بشه که بیشترین اثر رو روی زندگی مستاجران بذاره؟
این اصلی ترین اولویتی که الان در وجود داره اینه که هم از زمین‌های با کیفیت استفاده بشه برای ساخت و ساز، هم از مساکن با کیفیت و اتفاقا درونش هست،
هم یه جایی باشه که اتفاقا دغدغه و چالش برای تردد هم نداشته باشن.
دقیقاً، اصلا طب مصوبه این مساکن باید در مناطقی از شهر ساخته بشه، عرضه بشه که حد متوسط قیمت شهر رو داشته باشه، یعنی شما نمیتونید در جاهایی که حالا اطراف شهر هست ترجیح اینه که حداقل اینجا ساخته نشه یا عرضه نشه، در واقع جاهای متوسط شهر. و اتفاقا مساکنی هم ترجیح دادیم که عرضه بشه که متراژشون بالاست، یعنی حتی تا متراژ 110 متر میانگین 110 متر هم میتونه عرضه بشه.
درسته.
یعنی نیست که شما فکر کنید واحدهایی عرضه میشه که در شأن خانواده نباشه.
بله.
تلاش شده که واحدهای با کیفیت و در شأن خانواده ایرانی عرضه بشه، هم در مناطق خوب شهر هم با متراژ بالا.
درسته.
وقتی این واحدها، این رو هم خدمت شما عرض کنم که برای دهک 1 و 2 هست به دستور عمل مصوبات، الان دستور عمل ماده 6
بله.
که مربوط به همین موضوع در واقع ابلاغ شده، هزینه اجاره این واحد برای خانواد 1/3 واحد بازاره، یعنی 35% برای درک 3 و 4 45%، برای درک 5 و 6 هم 55%، یعنی خانوار حد اکثر نیمی از اجاره بازار رو هم پرداخت میکنه. درک 1 و 2 که 1/3 از اجاره رو پرداخت میکنن، ولی خب تلاش شده که واحد با کیفیت هسته بشه.
درسته. خیلی عمالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای پرویز آقایی که در این گفتگو شرکت کردین. آرزوی موفقیت دارم برای شما و تحقیق که امروز رو به صحبت کردیم.
متشکرم از دوستتون، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدار. گفتگو تلفنی بعد رو شنیدیم، آقای پرویز آقای کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از اینکه کنار ما بودین امروز در برنامه سکه صبح همراه ما بودین، از شما سپاسگزارم و یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام علی نقی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. در پناه خدا باشین، خدا نگهدار.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک،
محورهای پیشنهادی برای مقالات
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به 10 مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
صبحتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید و بار دیگر سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم امروز فرصت همراهی با برنامه‌های رادیو اقتصاد رو داشته باشید. شما میتونید از